بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 16 هم فی اثبات ان جمیع الموجودات عاشقتون لله سبحانه و تعالی مشتاقتون الى لقائه تعالی و الوصول الى دار کرامته. مهمترین بحث در مسئله نظام احسن تحلیل معنای خیر و شر بود و اثبات اینکه خیر امریست وجودی و عدم پذیر نیست و شر امریست وجود عدمی و وجود پذیر نیست. ممکن نیست مفهوم خیر را از یک مصداق عدمی انتزاع بکنیم و ممکن نیست مفهوم شر را از یک مصداق وجودی انتزاع بکنیم. هرچه که مصداق به ذات خیر است امریست وجودی و هرچی که مصداق به ذات شر است امریست عدمی. بعد از تحلیل عقلی مسئله خیر و شر به این نتیجه رسیدن که خیر امریست وجودی و همه این خیرات به مبدأ متعال برمیگردد و شر امریست عدمی و علت به ذات ندارد. بعد از گذشت از این مسئله در تبیین نظام احسن دو راه را ارائه دادند. یکی راه لمی بود، دیگری راه اینی. هر دو راه را هم با دو بیان ذکر کردن، یکی بیان اجمالی و دیگری بیان تفصیلی، که مهمترین اینها همون برهان لمی بر نظام احسن بود. بعد از گذروندن برهان لمی بر نظام احسن مسئله برهان اینی را ترک کردن. برهان اینی را هم با بیان اجمالی حل فرمودن هم با بیان تفصیلی. بیان تفصیلیش را در طی فصول عدیدهی مطرح کردن، گفتن به این که شما اگر در مجموعه نظام بخواهید بحث کنید، در خصوص آسمان ها بخواهید بحث کنید، در خصوص زمین بخواهید بحث کنید، در خصوص عناصر اولیه یا مرکبات بخواهید بحث کنید، میبینید جز نظام احسن چیزی مشاهده نمی شود. و مهمتر از همه اگر بخواهید درباره حیات انسانی بحث کنید، میبینید انسان بد و هشتش با نظام احسن همراه است. این مسائل را تا فصل 15 هم به پایان رسوندن. اما در این فصل 16 هم که از صفحه 148 شروع شود، برای اثبات عشق و شوق در سراسر جهان هستی است. در تتمه نظام احسن و اثبات عنایت خدای سبحان به عالم، مطلب عشق همگانی و شوق همگانی را مطرح میکنند. میفرمان به این که هر موجود عاشق کمال است و مشتاق کمال. اول کمال را معنا میکنند، بعد عشق و شوق را معنا میکنند، لوازم عشق و شوق را هم بیان میکنند، ملزومات عشق و شوق را هم بیان میکنند، تا روشن بشود که کل موجودین فهو عاشقون للکمال و بعض الموجودات مشتاقون للکمال. عشق همگانیست به نحو موجب کلی است که هیچ موجودی نیست که عاشق کمال نباشد، چه واجب چه ممکن. اما شوق همگانی نیست، شوق مخصوص جهان امکان است یا مخصوص نشعه حرکت است، یعنی موجود مادی مشتاق است، وگرنه موجود مجرد محض عاشق است و نه مشتاق، چون در شوق یک فقدانی اخذ است که شوق طلب المفقود است، عشق حفظ موجود است. اگر موجودی مادی بود کمالش به دو قسم تقسیم می شود، کمال حاضر و کمال مفقود، لذا به دنبال کمال مفقود در تلاش و کوشش است. و اگر موجودی مادی نبود مشتاق نیست بلکه عاشق است. این بیان را در فصل 16 هم که از صفحه 148 شروع می شود مطرح می کند. بیان ذالک این است که می فرماین این اصول سگانه به عنوان زیربنا قبلا اثبات شد. اول اصالت وجود، دوم تشکیک وجود، سوم بساطت وجود. یعنی اون چه که در واقعیت حق است و اصالت از آن اوست، هستی است و نه ماهیت. و این هستی هم حقیقت ذات مراتب است، یعنی متباین نیست. و همین حقیقت اصیل ذات مراتب بسیط است، یعنی مرتبه جدای از اصل نیست. اگر ثابت شد که وجود اصیل است و ثابت شد که مشکک است و ثابت شد که بسیط است، پس هیچ ممکن نیست کمالی از کمالات برای موجود از موجودات ثابت بشود به ما انه کمال وجودی و در موجودات دیگر نباشد. یک وقت ممکن است کمال مفهومی یا کمال ماهوی یا کمال مادی در موجودی باشد در موجود دیگر نباشد، مثل آنکه کمال یک بلبل در خوندن خوب است، این به اون معنا نیست که این خوندن خوب و حسن صوت در موجودات دیگر هم باشد، یک موجود مجرد هم باید خوب بخواند. یا کمال یک اسب در سرعت سیر است، این نه به اون معناست که این سرعت سیر باید در موجودات دیگر هم باشد. کمال اگر به امر مادی برنگشت، کمال اگر به ماهیت برنگشت، کمال اگر به مفهوم برنگشت، کمال اگر به وجود از اون جهت که وجود است برگشت، ممکن نیست در موجودات دیگر نباشد. چرا؟ زیرا اگر یک کمالی وجودی بود و نه مفهومی و نه ماهوی و نه مادی، اگر یک کمالی وجودی بود و در بعضی از موجودات بود و در بعضی از موجودات دیگر نبود، لازمش آن است که اون موجودی که واجد کمال است مرکب باشد از اصل وجود و کمال زائد. و چون وجود بسیط است، پس اون کمال عین همون موجود کامل هست، نه غیر او. و چون وجود حقیقت ذات مراتب هست، عین اون حقیقتی که در اینجا به این کمال نائل شده است در مافوق او هست به نحو اشد، در مادون او هست به نحو اضعف. مستحیل است کمالی به وجود برگردد. کمال وجودی باشد، معزالک مخصوص یک موجود باشد و در موجودات دیگر اصلا نباشد، حتی ضروره، حتی الوجوب. چرا؟ برای اینکه اگر یک کمالی وجودی بود و به یک موجود معین اختصاص داشت و در موجودات دیگر اصلا یافت نشد، معلوم می شود اون موجودی که دارای اون کمال وجودی هست مرکب است از اصل وجود و کمال زائد وجود و لازمش ترکب اون وجود است. و چون وجود بسیط است، پس هر جا کمال وجودی یافتیم، اون کمال وجودی در اون موطن عین همون موجود است، نه زائد بر او. بنابراین دیگر نمی شود گفت که احتمال می دهیم که فلان شیء معین، فلان کمال لازمه یک مرتبه باشد. اگر در اون مرتبه بود و در مراتب دیگر نبود، معلوم می شود اون مرتبه مرکب است. حتی مسئله ضرورت و وجوب، ضرورت و وجوب جز شدت وجود چیز دیگر نیست. همین ضرورت و همین وجوبی که در ذات اقدس اله هست در موجودات دیگر هست، منتها ضرورت واجب ضرورت ازلی است، ضرورت موجودات دیگر ضرورت ذاتی است یا وصفی است یا شرطی است یا امثال ذلک. خود ضرورت هم مقول به تشکیک است، خود وجوب هم مقول به تشکیک است. پس این سه اصل به عنوان زیربنا مطرح است: اصالت وجود، تشکیک وجود و بساطت وجود. چون وجود بسیط است، اگر در یک موطنی یک کمالی برای یک وجود به ما انه وجود ثابت شد، دیگر ممکن نیست اون کمال در موجودات دیگر نباشد. در بعضی از موارد احیانا ممکن است شبه پیش بیاید که چرا فلان موجود فلان کمال را دارد و موجودات دیگر فاقد اون کمالند. ولی بعد از تحلیل معلوم می شود که اگر کمالی در بعضی هست در بعضی نیست، اون کمال کمال ماهوی است، یا مفهومی است یا مادی. اگر این سه قسم از حریم بحث بیرون رفت و کمال وجودی به ما اندهو کمال وجودی موند، دیگر مستحیل است که این کمال در این شی باشد و در موجودات دیگر اصلا نباشد. روی این اصول می‌فرمان به اینکه در مسئله خیر و شر گذشت که وجود خیر است و مؤثر، یعنی هر شیئی هستی را انتخاب می‌کند و بهتر از نیستی است. چون وجود خیر است و کمال و مؤثر و شر عدم است و مکروه و مانند آن، پس همه کمالات به وجود برمیگردد و هر وجودی هم معشوق و محبوب هست. چون وجود کمال است، یا کمال اول یا کمال ثانی، و هر شیئی طالب کمال است، پس هر شیئی طالب وجود است. در عشق دو مطلب لازم است: یکی اینکه اون معشوق کمال باشد، دوم اینکه عاشق طلب کند و بفهمد. در طرف معشوق کمال بودن معتبر است، در طرف عاشق علم و حیات معتبر است که تشخیص بدهد و بفهمد که چی کمال است و چی کمال نیست. صرف اینکه یک وجودی خیر بود دلیل نیست که چیزهای دیگر محب و علاقمند به او هستند. در محبت و عشق حیات معتبر هست و در حیات علم و قدرت لازم است. یک موجودی که عالم است و فاعل هست، علمش در فعلش اثر میگذارد و فعلش از علمش استمداد میکند، این موجود زنده است. پس حیات در جایی است که علم و قدرت باشد و عشق در جایی است که حیات باشد. تا شی عالم و قادر نباشد حیات ندارد، و تا حیات نداشته باشد عشق و محبت ندارد. از کجا میتوان ثابت کرد که کل موجودن فهو محب و عاشق؟ برای اینکه از این راه میتوان اثبات کرد. ما در جهان هستی موجودات عالم و موجودات قادر داریم، یعنی قدرت داریم و علم داریم. چون ثابت شد که موجودات مجرد محققن و موجودات مجرد فاعلن و قادر و عالم، پس علم در موجود مجرد ثابت شد و قدرت در موجود مجرد ثابت شد. این یک مطلب. قدرت در معنای او اختیار تعبیر شده است، چون قدرت کون الفاعله به حیث این شاء فعل و لم یشاء لم یفعل. اراده و اختیار در معنای قدرت تأمین شده است. اگر اختیار و اراده در معنای او نباشد، این شاید استقرار. پس در بعضی از موجودات علم و قدرت هست، این به برهان ثابت شد و به وجدان هم ثابت شد، برای اینکه ما خودمون را میابیم عالمیم و قادر. پس این مقدمه ثابت شد که بعضی از موجودات عالمان و قادر. هم بل برهان ثابت شد درباره واجب تعالی و مجردات عالیه، هم بل وجدان ثابت شد درباره خودمون. مقدمه دیگر آن است که چون بعضی از موجودات عالمند و قادر، این علم و این قدرت عین وجود اون موجود است، نه بیگانه. چرا؟ چون این کمال علمی و کمال قدرت کمال مفهومی نیست، کمال ماهوی نیست، کمال مادی هم نیست، بلکه کمال وجودی است. چون کمال وجودی است به وجود برمیگردد، و چون وجود بسیط است، این کمال ها نه تنها بیرون از وجود نیست، بلکه عین وجود است، نه جزء وجود که وجود بشود مرکب. پس علم و قدرت عین وجود است. اگر بگوییم ما که دارای علم و قدرتیم، این وجود ما مرکب از دو جزء است، یک جزءش اصل هستی است، یک جزءش علم و قدرت، لازمش ترکب است، این یکی. و اگر چیزی از وجود جدا شد میشود امر اعتباری، دیگر ممکن نیست هم وجود واقعیت داشته باشد و اصیل، هم علم و قدرتی که بیرون از وجودن دارای واقعیت باشد. چون غیر از وجود هرچه هست اعتباری است، و چون علم و قدرت حقیقی است نه اعتباری، پس علم و قدرت بیرون از وجود نیست. بیرون از وجود نیست نه یعنی جزء وجود است، بلکه عین وجود است. گرچه مفهوم وجود و علم و قدرت از هم جداست، ولی حقیقت هر سه عین است. پس اگر در ما علم و قدرت مشاهده شد یا در موجودات مجرد دیگر علم و قدرت ثابت شد، معلوم می شود این علم و قدرت عین وجود است. و چون وجود حقیقت ذات مراتب است، پس در هر موطنی از مواطن جهان هستی وجود یافت شد، اونجا علم و قدرت است. فکل موجودن فهو عالم قادر. اگر ما بگوییم بعضی از موجودات عالمن، بعضی از موجودات عالم نیستن، معلوم می شود اون موجودی که عالم هست مرکب است از وجود و علم. و چون ترکب باطل است و بساطت حق است، پس علم و قدرت عین وجود است. و چون این وجود همه جایی است و یکسان، یعنی حقیقت ذات مراتب است بدون کم و زیاد، کمالات او هم که به هستی برمیگردد، اونم حقیقت ذات مراتب است. قهرن علم هم می شود مشکک، قدرت هم می شود مشکک. هر جا وجود قوی بود علم و قدرت هم قوی است، هر جا وجود ضعیف بود علم و قدرت هم می شود ضعیف. بنابراین کل موجودن فهو عالمون حقیقتا و قادرون حقیقتا. و چون هر جا علم و قدرت هست حیات خواهد بود، چون حیات عبارت از آن است که شی دارای صفتی باشد که با اون صفت کارش عالمانه باشد و علمش در کارش تأثیر داشته باشد. چون حیات مبدأ هماهنگ کننده علم و قدرت هست و چون علم و قدرت در هر موجودی هست، پس حیات هم در هر موجودی هست. فکل شیء عالم قادر حی. اینا امهات اسماست که در همه هست، منتها در بعضی ضعیف و در بعضی قوی. و چون قبلا ثابت شد که وجود خیر است و هر موجودی هم عالم است، هر موجودی هم قادر است و حسن انتخاب دارد، هر موجودی هم زنده است، پس هر موجودی کمال خود را درک می کند و کمال خود را می طلبد. اگر اون کمال را واجد شد که عاشق اون کمال است، و اگر فاقد شد که مشتاق اون کمال است. فکل موجودن فهو عاشق للکمال. و اگر چون که فاقد کمال بود فهو مشتاق للکمال. و چون موجودات در الهیات بلمن اخص ثابت شد که دو قسمن، بعضی نامحدودن مثل واجب تعالی، بعضی محدودن مثل ما سوای واجب، اونها که نامحدودن مثل واجب تعالی هیچ فرضی درباره فقدان در اونجا راه ندارد که فاقد کمال باشن، پس در اونجا اشتیاق معنا ندارد که واجب تعالی مشتاق یک چیزی باشد، شائق باشد یک چیزی رو، بلکه از اونجا به عنوان عشق یاد می شود و عشق هم محبت کامل است. یعنی خدای سبحان یحب ذاته و یحب آثار ذاته، در اونجا هرچه هست محبت است. و چون عین همون بیانی که در علم سرایت علم هست، در سرایت قدرت هست. ما به چه دلیل ثابت کردیم که هر موجودی عالم است؟ برای اینکه علم را در خودمون یافتیم، در موجودات زیشعور دیگر با برهان یافتیم، پس معلوم شد که مجردات و همچنین نفس مجرده ما عالم است. بعد تحلیل کردیم، دیدیم که این علم کمال ماهوی یا مفهومی یا مادی نیست، کمال وجودی است. چون کمال وجودی است، روی اون اصول یاد شده باید به عین وجود برگردد. اونگاه نتیجه که استنتاج کردیم این بود که وجود ما عین علم است، منتها وجود محدود، علم هم محدود. علم و وجود لفظاً دوتا، مفهوماً دوتا، مصداقاً یک. همین معنا درباره قدرت هم هست. ما در خودمون قدرت میابیم بل وجدان، در موجودات مجرده قدرت رو اثبات کردیم بل برهان. اون پس اونها قادرن و قدرت کمال مفهومی یا ماهوی یا مادی نیست، کمال وجودی است. و چون وجود بسیط است، پس عین الوجود است نه غیر وجود، پس قدرت هم همگانی خواهد بود، چون که علم همگانی است و هر جا علم و قدرت بود حیات هم هست. البته توده مردم وقتی کلمه عالم و قادر اطلاق بشود، از اونها مصادیقی را که به حسب ظاهر حیات دارن میفهمن، مصادیقی که به حسب ظاهر حیات ندارن نمیفهمن. یعنی مثلا جمادات را اینها زنده نمیدانن، عالم و آگاه نمیدانن، در حالی که دیگران که تسبیح موجودات را میشنون به علم و حیات و قدرت موجودات آگاهی دارن که امن شیء لا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیح ها مشهود اونهاست و اگر به این آیه استدلال میکنن یا به براهین عقلی یاد شده استدلال میکنن برای تأیید است که حکیم نرنجد و محدث هم نرنجد، وگرنه اون که میبیند مسئله و میشنود مسئله تسبیح موجودات را این نیازی به استدلال ندارد. روی این براهین پس هر موجودی محب کمال است. اگر اون موجود نامحدود بود مثل ذات اقدس اله، در او محبت است ولا غیر، محبتش هم نامحدود، او محب ذات خودش است و محبوب دیگران هم است. و همچین اگر این موجود واجب نبود ولی مجرد بود، بعد او هر ششکی بود، او هم محب کمال است، عاشق کمال است، مشتاق نیست، برای اینکه کمال را از دست نداد تا جستجو کند و کمال مفقود را فراهم کند. اگر از مجردات تام گذشتیم به مرحله نفوس و مثال و عالم طبیعت رسیدیم، در اینجا عشق با شوق همراه است. یعنی بعضی از کمالات را دارن، بعضی از کمالات را ندارن. چون فاقد بعضی از کمالاتن مشتاق اونها هستن، چون واجد بعضی از کمالات هستن عاشق اونها هستن. پس بنابراین سراسر جهان موجودات را محبت اداره کرده است و محبت گرفته است. هر موجود محب کمال است. این حرف حرف خطابی نیست، حرفی است برهانی. اگر محبت خوب تحلیل بشود و به کمال وجودی برگردد و به مسئله ماهیت و مفهوم و ماده و امثال ذالک آلوده نشود، اونگاه برهانی خواهد شد. فکل موجودن فهو یحب الکمال. چون خدای سبحان کمال محزن، پس همه محب اوین و همه او را می طلبند، منتها هر کدام به نوبه خود. همانطوری که در قوس نزول همه از خداین با حفظ مراتب، در قوس صعود همه به سوی خدای سبحانن با حفظ مراتب. پس مسئله این که وجود خیر است و عدم شر و هر خیری مؤثر است و محبوب و پس هر وجودی معشوق هست از یک طرف، مسئله این که در عاشق علم و قدرت و حیات معتبر است و سراسر جهان را علم و قدرت و حیات تأمین کرده است از طرف دیگر، ثابت میکند که الموجود و محبوبون و کل موجودن فهو محبون للکمال و نظامی از این احسن فرض نخواهد شد. منتها چون اختیار درجاتی دارد، علم و آگاهی درجات دارد، تکلیف و اختیار مال بعضی از درجات هست نه مال کل درجات. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 148 فصل 16 فی اثبات ان جمیع الموجودات عاشقتون لله سبحانه و تعالی مشتاقتون الی لقائه و الوصول الی دار کرامته، یعنی مشتاق الى وصولن که علا الالله تسیر الامور. اعلم ان الله سبحانه و تعالی قد قرر لکل موجود من الموجودات العقلیت و النفسیت و الحسیت و طبیعیه کمالا. بحث به ظاهر نشون میدهد که عالم به چهار قسم تقسیم میشود، عالم عقل و نفس و حس و طبیعت. ولی حس به نفس برمیگردد، طبیعت وجودی جدا خواهد داشت. عالم ماده است و عالم مثال است که عالم مثال مراتبی دارد که مراتب اولیش حس است، مراتب بعدش خیال و وهم. بالاتر از عالم مثال نشأه عقل است. خدای سبحان برای هر موجودی از موجودات سه مقطع جهان هستی کمالی را مقرر کرده است و رکز فی ذاتهی و رکز فی ذاتهی عشقن و شوقن الی ذلک الکمال. در درون هر موجودی عشق به کمال را مرکوز قرار داد و ثابت قرار داد. و رکز فی ذات هر موجودی عشقن و شوقن الی ذلک الکمال و حرکتن الى تتمیمهی، نه تنها عاشق کمال موجود هست، نه تنها مشتاق کمال مفقود هست، بر این اشتیاقش را با حرکت تتمیم می کند، به فعلیت می رساند. موجودات آرزومند نیستند که ای کاش کمال می داشتن، بلکه فعالن برای تحصیل کمال. فل عشق المجرد و عن الشوق یختص بالمفارقات العقلیه التي هي بالفعل من جميع الجهات. عشقی که با شوق همراه نباشد مخصوص موجود مجرد است، زیرا شوق عبارت از طلب مفقود است. در مجردات عالیه مفقود فرض ندارد که کمالی را فاقد باشند و حرکت و تلاش هم اونجا فرض ندارد، چون کل مجرد عقلیین فاو ثابت. بنابراین شوق برای اونها نقص است. اون چه برای مجردات عالیه است فقط محبت و عشق است. فالعشق المجرد عن الشوق یختص بالمفارقات العقلیه التي هي بالفعل من جميع الجهات، اما ولغیرها من اعیان الموجودات التي لا تخلو عن فقد کمال و فيها القوه والاستعداد. عشق و شوق برای غیر مجردات هم عشق است هم شوق، برای مجردات محض عشق است. در همین کتاب العباده ایمان و کفر کافی، هم جلد دوم اصول کافی در باب العباده، اونجا این حدیث شریف هست که افضل الناس من عشق العباده و باشرها و آنقها. افضل انسان ها کسی است که به عبادت عشق بورزد و با او مباشر باشد و با او معانق باشد، با او دست به گردن باشد. یا طوبی لمن عشق العباده. موجودات دیگر عشقشون با شوق آمیخته است. لا تخلو عن فقد کمال و فیها القوه والاستعداد. برای غیر اونها عشق و شوق. پس برای مجردات محض عشق است، برای غیر مجردات محض عشق آمیخته به شوق است. عشق و شوق، حالا یا ارادی به حسب یا طبیعی به حسب. اگر اون موجود مدرک باشد به حسب ظاهر عشق ارادی دارد به اندازه وجود خود، و اگر غیر مدرک باشد عشق طبیعی دارد به اندازه خود، گرچه چیزی در عالم نیست که مدرک نباشد، الا اینکه به حسب درک ساده مردم موجود به دو قسم است، مدرک و غیر مدرک. عشقان نه، حالا می فرمان به این که به صراحه که اینها عالم و قادرن، منتها جمهور مردم از عالم افراد دیگری رو ادراک میکنن. عشقون و شوقون ارادیون به حسب، یعنی هر موجود مریدی عشقش به حسب وجود اوست، این یکی. او طبیعیون به حسب، اگر یک موجودی طبیعی بود نه ارادی، به اندازه وجود خود عاشق است. علا تفاوت درجات کل منهما، منهما یعنی از اون ارادی و طبیعی. نه تنها خدای سبحان در نهان اینها شوق آفرید، بلکه حرکت به منظور فعلیت بخشیدن اشتیاقشون رو هم به اونها داد. یه وقت خدای سبحان به یک فعلیت بخشیدن اشتیاقشون رو هم به اونها داد. یه وقت خدای سبحان به یک موجودی شوق کمال میدهد، اما فعالیت و حرکت به اون نمیدهد. این میشود آرزوی محض، میشود امید. یه وقت از شوق داد برای اینکه این امر مورد اشتیاق به فعلیت برسد، به او حرکت هم اعطا کرد. اضافه مصم حرکتون تناسی و ذالک المیل، اما نفسانیتون در اون قسمی که شوق ارادی است، او جسمانیتون در اون قسمی که اون شوق طبیعی است، که این لفونش تا اینجا مرتب است. اونگاه می فرمایند به اینکه حرکت نفس، حرکت جسمانی چند قسم است. ول جسمانیتو یعنی حرکت جسمانی، اما کیفیتون در مقوله کیف است، کما فی المرکبات طبیعیه، لونشون طعمشون و امثال ذالک بد می شود. او کمیتون کما فی الحیوان و نبات، که حرکت کمی دارن و نمو میکنن. خاصه اینجا سید الاستاد فرمود به اینکه تخصیص مورد نظر هست، برای که تخلخل را و تکاسف را قوم تجویز کردن و تخلخل و تکاسف حرکت کمیست در غیر نبات و حیوان. اما خب تخلخل و تکاسف تقریبا یه حرکت قصریست، حرکت طبیعی برای موجود جسمانی همون حرکت های کمی به کیفیست. علایی حال بله بله اون حرکت کمیست. او وضعیه کمافل افلاک، او عینیه که از جایی به جایی می روند کمافل اناسر. خب برهان بر این که هر موجودی مشتاق است، هر موجودی شائق است، هر موجودی محب است چیست؟ بر برهان علی ذلک انک قد علمت ان الوجود کله خیر و مؤثر و لذیذ. هیچ جا هستی پیدا نمی شود که مورد انتخاب نباشد، یعنی یک شی هستی باشد ولی او ایثار نشود و استعثار نشود و انتخاب نشود، این ممکن نیست. این در مسئله تحلیل خیر و شر مبسوطا بیان شد. و مقابله و هو العدم شر و کریه و محروب عن. هر جا عدم است، یا عدم ذات یا عدم صفت ذات یا لیس تامه یا لیس ناقصه، شر است و مکروه است و مورد گریز که از او می گریزن. این یک مطلب. پس هر جا وجود است خیر است، و چون وجود مقوله به تشکیک است پس خیر بودن مراتبی دارد، و چون وجود بسیط است پس خیر بودن وجود عین وجود است، نه امر زائد بر وجود. چون چیزی که زائد بر وجود باشد و از وجود جدا باشد امریز اعتباری. و علمت ان الوجود نوع واحد بسیط فی ذاته لا اختلاف له. وجود مرکب از دو جز نیست که انسان بگوید کمالش مال اون جز است و اصل هستی مال این جز. وجود دارای دو جز باشد، یک جزش اصیل باشد، جز دیگرش مثلا کمال دیگر باشد. بلکه وجود بسیط است و هرچه کمال هست عین وجود خواهد بود. وجود نوع واحد بسیط فی ذاته لا اختلاف فی الا ان له حدودا و درجات. وجود دارای درجات و حدود گوناگون هست و هیه این درجات و گوناگون وجود منشا اختلاف ماهیات الممکنات و اجناسی ها و فصولها، که از درجات گوناگون وجود ما ماهیات گوناگون انتظار میکنیم. پس فل وجودو فی نفسه لا تفاوتو الا بالاکمل والانقص والاشد والازف. تفاوتی که در وجودات است تفاوت ماهوی یا مفهومی یا تباینی نیست، تفاوتش به شدت و ضعف است. و غایت و کمالهی هو الواجب الحق. عالی ترین درجه وجود ذات اقدس اله است که هستی محض است. چرا؟ لکونهی غیر متناه شدت فل کمال. از نظر شدت وجودی نامحدود است. ولی ولکل من الموجودات المعلولیه نصیب من ذلک الکمال. هر وجودی که معلول هست سهمی از اون کمال دارد. ممکن نیست یک وجود معلولی فاقد اون کمال بالا باشد. اگر در واجب یک کمالی باشد که در موجودات دیگر نباشد، معلوم می شود که اون وجود مرکب است از اصل وجود و کمال ثابت، در حالی که بساطت وجود ثابت شد. نمی شود گفت به این که مثلا واجب مرتبه‌ای که دارد یا اعلی المراتب بودن مال اوست، این یه خصیصی دارد که در دیگران اصلا نیست. البته او خصیصه دارد که در دیگران اون شدت نیست، اما نه که اصلش نیست. حتی ضرورت و حتی وجوب در دیگران هست، منتها در واجب تعالی وجوب ازلی است و ضرورت ازلی، در موجودات دیگر وجوب ذاتی یا شرطی یا وصفی بماننده. ولکل واحد من الموجودات المعلولیه نصیب من ذلک الکمال که فائز منه، از اون کمال نامحدود به عنوان فیضان ریزش میکند. پس هر موجودی سهمی از کمال دارد که از اون بالا ترشح کرده است، نسبت به این سهم عاشق است. اما وله نقص به حسب حده فی المعلولیه، چون معلول است و محدود است از اون جهت ناقص هم خواهد بود. چرا؟ برای اینکه وجود به ما انهو وجود نقص ندارد، معلولیت است که با نقص همراه است. فإن حقیقت الوجود به ما هی حقیقتون که لا یقتضی نقص ولا تناهی و تحدد. وجود به ما انهو وجود محدود بودن، متناهی بودن، ناقص بودن رو طلب نمی کند. چرا؟ از لبق تزد زالک، اگر وجود به ما انهو وجود مقتضی نقص یا تناهی یا تحدد می بود، از لبق تزد زالک لما کان واجب الوجوده غیر متناهی القوت والقدره. اگر وجود به ما انهو وجود مقتضی محدود بودن بود، لازمش اون بود که واجب تعالی نامحدود نباشد. فقط ثبت ان النقص و تناهیه من لوازم المعلولیه. پس حقیقت وجود مادامی که به درجه معلولیت تنزل نکند ناقص نمی شود. چرا؟ برای اینکه یعنی این دو مطلب رو اثبات می کنن. یکی اینکه وجود به ما انه وجود مقتضی نقص نخواهد بود، یکی اینکه معلول به ما انه معلول حتما ناقص است. اما مطلب اول وجود به ما انه وجود مقتضی نقص نیست، برای قیاس استثنایی با اون اینه که اگر وجود به ما انه وجود مقتضی نقص بود، لازمش این بود که واجب تعالی نامحدود نباشد، لازم شدت باید ناقص باشد، به حالی که او سبوه است از هر نقص. مطلب دوم این که معلول به ما انه معلول باید ناقص باشد، برای اینکه اگه معلول به ما انه معلول هم هیچ نقص نداشته باشد، همسان علت می شود. اونگاه نمی شود یکی را علت و دیگری را معلول دانست. این دو مدعا و این هم دو دلیل. فقط ثبت ان النقص و تناهی من لوازم المعلولیه. چرا؟ این دلیل مدعای دوم. از المعلول لا یمکن ان یساوی علته فی رتبه الوجود و الا لم یکن احدهما بالعلیه اولا من الاخر. اگر معلول در رتبه وجود با علت همسان باشد، دیگر نمی شود یکی را علت و دیگر را معلول قرار داد. فإذن کل ما لم یکن معلولا لشیئن، که عکس نقیض این قانون دوم است. چون قانون دوم بود که کل معلول فهو ناقص، یا نه و کل ناقص فهو معلول، هر ناقصی فهو معلول است. عکس نقیض این قانون که کل ناقص فهو معلول این است که هر چی که معلول نیست ناقص نیست. فإذن کل ما لم یکن معلولا لشیء کالواجب تعالی فلا نقص فیه اصلا. چرا؟ لکون این واجب محض حقیقت الوجود و الخیر است، او صرف خیر است. خیر به ما انه خیر منزه از شر است. پس فهو یعنی واجب تعالی اعظم الاشیاء بهجتا و محبتا لذاته، از هر موجودی محبت واجب و ابتهاج واجب بیشتر است. فهو تعالی اعظم الاشیاء بهجتن و محبتن لذاتهی و ما یلزم لذاتهی من الخیرات من حیثه خیرات. پس ابتهاج واجب به ذات خود از همه بهجت ها اعظم است. این یک. ابتهاج واجب به لوازم ذات خود از اون جهت که اون خیراتن و لازم ذاتن از همه بهجت ها اعظم است. ممکن است بعضی چیزها لوازم بالعرض باشد، نظیر موجودات مادی و مفهومی یا ماهوی، اونها نه. اونها که لازمه بذات واجب تعالی هستن، یعنی آیات بذاتن، واجب تعالی به آیات بذات محبت و علاقه دارد. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خدای سبحان حبیب الله را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دوست دارد، پیروان حبیب الله هم که در محور محبت دور می زنن محبوب خدایان، خدا اونها را دوست دارد. یا فسوف یعت الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا به بعضی از امور از اون جهت که خیرن دوست دارد. پس دو مطلب است. اول اینکه فهو تعالی اعظم الاشیاء بهجتن و محبتن لذاتهی، چون ذاتش عین الکمال است. مطلب دوم این است که و ما یلزم لذاته، یعنی فوبه اعظم الاشیاس بهجتن و محبتن لما یلزم لذاته. چی لازمه ذات واجب است؟ من الخیرات من حیث و خیرات. و کل ما کانت المعلولیتو فیه اکثر و الوسائط فیه بینه و بین الحق المحض اکثر فو و انقص. اکنون که معلوم شد هستی به ما انه هستی موجب نقص نیست، این یک مطلب، و روشن شد که معلولیت به ما انه معلولیت مستلزم نقص است، این دو مطلب، در هر جا معلولیت بیشتر هست نقصش بیشتر است، در هر جا معلولیت کمتر است نقصش کمتر است، همه معلولن منتها اون که واسطش بیشتر است معلولیتش بیشتر. لذا فرمود و کل ما کانت المعلولیت فیه اکثر و الوسائط بینه و بین الحق المحض اکثر فهو انقص، و کل ما هو اقرب منه تعالی فهو اکمل و اتم. فإذا ثبت هذا فلا يخلو شيء من الموجودات عن نصيب من المحبة الإلهية. ممکن نیست هیچ موجودی خدا را دوست نداشته باشد. در حدیث شریفی که مرحوم کلی نقل کرده است، مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است، فهو معروف عند كل جاهل، هر جاهلی هم خدا را میشناسد، از خدا قابل انکار نیست. فهو معروف عند كل جاهل، عارف عند كل معروف، معروف عند كل جاهل. فإذا ثبت هذا فلا يخلو شيء من الموجودات عن نصيب من المحبة الإلهية والعشق الإلهي والعناية الربانية، که همه خواهان اون خیرن. ولو خلا عن ذلك لحظة، اگر یک لحظه یک موجودی از عشق و محبت اله خالی باشد، یعنی از ارتباط به خدای سبحان گسیخته باشد، لن تمسه و هلکه. چرا؟ برای اینکه این محبت عین وجود شد، و اگر جای محبت نباشد معلوم می شود که وجود نیست. فکل واحدین عاشقون للوجود طالبون لکمال الوجود نافرون عن العدم و نقص. هر شیعی خواهان کمال است، این یک مطلب. پس یه قانون کلی تا اینجا اثبات شد که فکل واحدین عاشقون للوجود طالبون لکمال الوجود نافرون عن العدم و نقص، هم صفت سلبیه همگانی و هم صفت ثبوتیه همگانی اثبات شده است. این دو اصل به عنوان یک قانون بیان شد، یک صفت ثبوتی همگانی است و یک صفت سلبی همگانی. اونگاه فرمودن و کل ما، نه کل ما، و کل ما هو مطلوبان، وقتی ثابت شد که وجود مطلوب است، اونگاه به عنوان کبرای کلی بیان میکنن که هر چه که مطلوب است، فإنما يمكن حفظه و ادامته بما هو تمامه و کماله. اگر یک چیزی مطلوب شد، حفظ او را باید با قیم او در میان گذاشت. مثلا اگر گفتیم الف کمال است، چون الف کمال نامحدود نیست، حفظ این کمال محدود به قیم و سرپرست اوست، پس باید به قیم و سرپرست او در ارتباط بود. و کل ما هو مطلوبان فإنما یمکن حفظه و ادامته بما هو تمامه و کماله. فالمعلول لا یدوم الا بعلته. چرا؟ لکونها ینون علت کماله و تمامه. حالا نمونه های هم ذکر میکنن، میفرمان ول حرارت لا تنحفظ ولا تدوم الا به حرارت اقوا منها. اینا نمونه های خارجی است. و نور لا یکمل الا به نور اقوا من. این عبارت رو ملاحظه فرمایید. ول علم ناقص زنیو، ول علم ناقص زنیو لا يتم حتى يسير يقينا دائما لا يزول الا ببرهان عقلي. علم ظنی اگر بخواهد یقین زوال ناپذیر بشود، چاره ای جز این نیست مگر به برهان عقلی تکیه کند، که این به برهان عقلی متعلق است، صله است برای یتمو. لا یتمو تمامیت علم به چیست؟ به این است که حتی یسیر یقینا دائما لا یزول، یقین اون جزم غیر قابل زوال است. خب علم ظنی تمامیتش به این است که یقین غیر قابل زوال باشد. خب به چه چیز تمام می شود؟ به برهان عقلی. والعلم ناقص الظنیو لا یتم. این حتی تو پرانتز تفسیر تمام است. لا یتم تمام نمی شود. یعنی چی تمام نمی شود؟ تمامیتش به این است که حتی یسیر یقینا دائما لا یزول. تمام نمی شود الا به برهان عقلی. این معلوم می شود که اونجا که سیدنا الاستاذ رضوان الله در این تعلیق مرقوم فرمودن لعله من سهو القلم، این معلوم می شود نظر شریفشون این چنین شد که این به برهان عقلی را محل واسطه گرفتن برای یزولو، یعنی لا یزولو الا به برهان عقلی. بعد اشکال کردن فرمودن به این که برهان که زائل نمی شود، اگر یک چیزی با یک برهان دیگر زائل می شود این یقین نیست. یقین آن است که جزمیست لا یزول. دیگر نمی شود گفت این یقین با یک یقین دیگر از بین می رود. این نظیر یقین تعبدی نیست که موضعی باشد که زائل بشود. اون وضوع به یقین آخر. یقین برهانی آن است که زوال پذیر نیست و اگر چیز زائل می شود جهل مرکب هست که علم تبدیل می شود نه یقین. لذا فرمودن سهو قلم است. و اما با این تقریبی که عرض شد، این به برهان عقلی متعلق است به یتیم و سله است برای یتیم، نه سله است سله باشد برای یزولو. علایال فسبحان من لا یسهو ولا ینسو یسها ولا ینسو فکل وجود ناقص لا یسیر کاملا الا بما هو اقوا منه. پس هیچ ناقصی جز به اقوای خود کامل نمی شود. و هو یعنی اون اقوا، علته و مدیم و ذاته و محقق و هویته. حالا در قوس سعود باز نمونه های ذکر می فرماین فالحیولا لا یتم الا به صورتها و صورتو لا تتم الا به مصورها. در مسائل ادراکی نمونه ذکر میکنن فرمان بله حسو لا یتم الا به نفس و نفسو لا تتم الا به العقل. وقتی به عقل رسیدن فوراً سیاق عبارت رو برمیگردنن به فرمان والعقلو لا یبقا الا به واجب الوجود. چون عقل مجرد تام است، نقصی نیست که با حرکت جبران بکند. لذا تعبیر به لا یتم نفرمود، تعبیر به لا یبقا فرمود. اونها موجود ناقصن، با حرکت تتمیم میشوند. عقل موجود مجرد تام است، بالفعل کامل است، به واجب متکی است، به باقی است. والعقل لا یبقا الا به واجب الوجود. فاذن کل ناقص یتنفر عن نقصه، هر موجودی از نقصش متنفر است. و ینزع منه الى کماله، یک نزاع و درگیری دارد با نقص، یک نزوع و کشش دارد به طرف کمال. هم نزاع دارد هم نزوع، نسبت به کمال نزوع و شوق دارد، نسبت به با نقص درگیری و نزاع دارد. و ینزع منه الى کماله و یتمسک به عند نیله، وقتی به کمال رسید و نائل شد اون کمال رو محکم میگیرد. پس قبل از رسیدن تلاش و کوشش میکند، بعد از رسیدن عشق میورزد و حفظ میکند. فیکون کل شیء لا محاله عاشقا لکماله مشتاقا الیه عند فقده. فالعشق حاصل للشیء دائما سواء فی حال وجود کماله او فی حال فقد ذلک الکمال. نسبت به هستی خود عاشق است، نسبت به کمال زائد مشتاق است. اگر اون کمال زائد را فراهم کرد که می شود عاشق، اگر نکرد که می شود مشتاق، و اگر نه نسبت به اصل هستی خود عاشق است. پس کل موجودین فهو عاشقون و هو محبون. پس محبت دائمی است و جهان با محبت اداره می شود، نه با قصر، نه با قهر، با تسخیر اداره می شود. سراسر موجودات را محبت اداره می کند، عالم با محبت می گردد، نه با قصر و قهر. بله، برای اینکه علم و حیات اختیاری است. الان می پردازن به اینکه محبت اختیاری است. و ام پس کل موجودین فهو عاشق و محب. عشق همگانی است، چه واجب چه غیر واجب. اما درباره شوق همگانی است، چون شوق طلب مفقود است. واجب تعالی منزه از شوق است مجردات عقلیه منزه از شوقن. و اما الاشتیاق و المیل فانما یحصلان للشیء حال فقدان الکمال. ولذلك کان العشق ساریا فی جمیع الموجودات کل موجود فهو عاشق و محب، اما و الشوق غیر سار فی الجمیع بل یختص بما یتصور فی حقه الفقد. اون موجودی که در باری او فقدان تصور می شود اون موجود شائق هست. خب برای اثبات اینکه واقعا شوق از حرف خطابی نباشد برهانی باشد به این مقدمات اشاره میکنم. بفرمان و نحنو قد بینا مرارن، مخصوصا در جلد ششم تصریح کردن که ان الحیات ساریتون فی جمیع الموجودات، هر موجودی زنده است، ما هیچ موجودی نداریم که بی حیات باشد. چرا؟ لسریان الوجود فیها، وجود در هر موجودی ساریست. چون بعضی از موجودات حیان بلوجدان و بلبرهان و چون حیات کمال مفهومی یا ماهوی یا مادی نیست پس کمالیست اصیل، و چون وجود اصیل است و غیر وجود اعتباری پس حیات و امثال ذلک به وجود برمی گردد، و چون وجود بسیط است پس حیات عین الوجود است نه جدای از وجود، و چون این وجود مشکک است هر جا هست همه کمالات با او هستند. با حفظ مراتب. و نحنو قد بینا مرارن ان الحیات ساریتون فی جمیع الموجودات. چرا؟ لسریان الوجود فی های در موجودات. لانا بینا ان الوجود حقیقتون واحدتون، که همین حقیقت واحده عین العلم و القدرت و الحیات است. چون عین العلم و القدرت است عین الحیات هم خواهد. و کما لا یتصور موجود بدون طبیعت الوجود مطلقا، همونطوری که فرض ندارد یک شیء موجود باشد ولی هیچ سهمی از وجود نداشته باشد، مطلقا از وجود محروم باشد، هیچ درجی از درجات وجود برای او نباشد، این فرض ندارد. فکذلک لا یتصور موجود لا یکون له علم و فعل، ممکن نیست یک موجودی فرض بشود که اصلا علم نداشته باشد و اصلا فعل نداشته باشد. پس کل موجودن فوا عالمون و فاعل. وقتی علم و فعل در هم موجودی بود حیات هم هست، چون حیات مبدع علم و فعل است. و پس اون صغرا شد، پس فرض ندارد که یک موجودی عالم و فاعل نباشد. پس کل موجودن فوا عالمون و فاعل. کبرای قیاس این است که و کل ما یعلمو و یفعلو، هر موجودی که عالم است و کار عالمانه می کند به ای وجه کانا، به هر درجه که باشد این علم و فعل، فلهو حیاتون. نتیجه انزمام اون سارا با این کبرای کلی این است که فلکلو یعنی جمعی موجودات ازن حیون، منتها عرفا این معنا رو می بینن. آیه این باره که این میشه این اللو یوسف بهو به همده ولیکن لا تفقهون تسبیح، هم معید این مسئله است. الا ان الجمهور، توده مردم، اذا اطلق الحیوان، وقتی گفتن جانور یا زنده، فهم منه ما له حس ظاهرون و حرکتون ارادیتون من مکان الى مکان. جمهور مردم وقت جمهور وقتی گفتن که حیوان، از این کلمه حیوان اون موجود را میفهمن که از جایی به جای دیگر حرکت کند، اما وقتی گفتن و ان من حال ما یحبط من خشیت الله، این معنا برای اونها به صورت تمثیل تلقی می شود. فاذا ثبت ان کل موجود سواء کان بسیطا او مرکبا فله حیات و شعور فلا محاله له عشق و شوق. پس کل موجود فهو عاشق و شاعر. فیضا نظرت فی الموجودات و درجاتها فی الوجود و تأملتها، وقتی خوب بررسی کنید از نظر جهان بینی میبینید به این که به چند قسم تقسیم میشود، یا کامل محزن یا مستکفین یا ناقص. از یک نظر موجودات رو به چهار قسم تقسیم کردن، گفتن یا ناقصن یا مکتفین یا تامن یا فوق التمام. ناقص آن است که بعضی از کمالات رو نداشته باشد و جستجو کند با استمدادهای خارج به فعلیت برسد، مثل درخت، مثل معدن، مثل انسان، مثل حیوان. مکتفی اون موجود ناقصی است که باید با تلاش و کوشش از درون خود کمال را بجوشاند، مثل نفوس مجرده. تام اون موجودی است که هر چه باید داشته باشد در بدء پیدایش خدا به او داد، مثل مجردات عالی حمله عرش و امثال ذلک. فوق تمام که قسم چهارم است، اون موجودی است که همه کمالات را به نحو نامحدود داراست، یک، و از او تکمیل و تکامل به غیر سرایت میکند و ریزش میکند، دو. این چهار قسم را اینجا بررسی میکنند. الحمدلله رب العالمین.